بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث اصالت حس یا اصالت عقل در تصدیقات. تصدیق میدونیم که از چند تا تصور تشکیل میشه. ولی چنین نیست که زمینه کردن چند تصور به هر صورت موجب پیدایش تصدیق میشه. گویی که بعضی از منطقدانهای جدید اروپا تصور کردن که تصدیق عبارت است از دو تصوری که ذهن از یکی به دیگری منتقل میشه، مثلا در اثر تداعی معانی. ولی این صحیح نیست، برای اینکه مثلا ما تصور روز میکنیم و ذهن ما با تداعی معانی به شب منتقل میشه، ولی هیچ وقت تصدیق روز و شب، تصور روز و شب تصدیقی ازش پدید نمیاد. و قبلا هم گفتیم که قوام تصدیق به حکمه. پس صرف این که در تصورات کسی قائل به اصالت حس یا اصالت عقل بشه کافی نیست که در تصدیق اصالت حس یا اصالت عقل بشه. یعنی این توهم که چون تصدیقات از تصورات به وجود میاد، هر چه در باب تصورات گفتیم در باب تصدیقات هم باید بگیم، این توهم بیجایی است. ممکن است کسی در تصورات قائل به اصالت حس باشه ولی در تصدیقات قائل نباشه. برای اینکه منظور از اصالت حس یا عقل در تصدیقات این نیست که تصوراتی که در تصدیقات هست آیا از حس گرفته شده یا از عقل، بلکه منظور این است که برای حکم کردن در تصدیق ما همیشه نیاز به حس داریم، باید از حس کمک بگیریم، و یا اینکه بدون کمک گرفتن از حس عقل میتواند خودش تصدیق کند. پس اصالت حس و عقل در تصدیقات تابع اصالت حس و عقل در تصورات نیست، این خودش یه مسئله است مستقل. ضمناً منظور از این سوال هم معلوم شد که وقتی ما میگیم در تصدیقات حس اصالت دارد یا عقل، منظور اینه که آیا عقل بدون کمک گرفتن از حس میتواند خودش تصدیق کند ثبوت محمولی را برای موضوعی یا نه. در این حکم عقل همیشه نیازمند به حس و تجربه حسی است. برای اینکه پاسخ این سوال روشن بشه یه چند تا توضیح درباره تصدیقات باید عرض کنیم. در منطق کلاسیک به اصطلاح تصدیقات به دو دسته تقسیم میشه: تصدیقات بدیهی و تصدیقات نظری. تصدیقات نظری یا تصدیقات اقتصادی اونهایی هستند که ذهن برای تصدیق کردن محتاج به تأمل و تفکره، به صرف تصور موضوع و محمول و بدون اینکه تأملی نکند یا کمکی از خارج نگیرد نمیتونه تصدیق بکنه. فرض فرمایید مسئله حدوث عالم، موضوع قضیه را تصور کردیم عالم، محمولش هم تصور کردیم حادث. ذهن ما میخواد تصدیق کنه که آیا عالم حادث است یا قدیم. صرف این دوتا تصور کافی نیست برای تصدیق، بلکه ما باید بریم سراغ برهان. قیاسی تشکیل بدیم، حد وسطی پیدا کنیم تا برهان تشکیل بشه و از اون راه بفهمیم که مثلا عالم حادثه. اینجور تصدیقی را که احتیاج به برهان دارد بهش میگن تصدیق نظری یا اقتصادی. اما اگر احتیاج به فکر و تأمل نداشت اون تصدیق را میگن بدیهی. بدیهیات را به 6 دسته تقسیم کردن که میدونید. یه دسته بدیهیات اولیه هست که در اونها هیچ چیز دیگه غیر تصور موضوع و محمول برای تصدیق لازم نیست. ولی بدیهیات ثانویه‌ای هست که غیر از تصور موضوع و محمول یه چیز دیگری، ولو برهان نیست، فکر نیست، اما یه چیز دیگری باید کنارش باشه. مثلا در حسیات ما علاوه بر تصور موضوع و محمول باید حسمون رو به کار بگیریم تا بتونیم تصدیق حسی داشته باشیم. در مجربات باید تجربه کنیم، چیزی را تکرار کنیم، یک پدیده ای را، و هر بار با حس اون را مشاهده کنیم تا اینکه تصدیق تجربی برای ما پیدا بشه. و همینطور سایر اقسام بدیهیات ثانویه. ولی بدیهیات اولیه صرف تصور موضوع و محمول کافی است. مثل میزنند الکل اعظم من الجزء، مثلا ابده بدیهیات میگن قضیه محال بودن اجتماع نقیزه اینه که این ام القضایات و اول الاوائل و همه قضایای دیگه به نحوی احتیاج به این قضیه دارن. این تصدیق قضایا به بدیهی و نظری در روشن کردن نظر ما در باب اصالت عقل در تصدیقات دخالت داره. اینا باید بهش توجه داشته باشیم. یه نکته دیگری که باید درباره تصدیقات قبل از اصل بحث توجه کنیم بهش این است که تصدیق گاهی فقط دلالت بر ثبوت یک شیئی میکنه و یه وقت هست نه، دلالت بر ثبوت شیئی لشیء آخر میکنه. اونجایی که فقط دلالت بر ثبوت یک شیئی داره بهش میگن حلیه بسیطه. محمول در چنین قضایایی همیشه مفهوم موجود خواهد بود. الانسان موجودون، النفس موجودتون، اینا بهش میگن حلیه بسیطه. اگر دلالت بر ثبوت شیء لشیء آخر بکنه اونا بهش میگن حلیه مرکبه، مثل العالم حادثون مثلا. این نکته هم باز در بحث مورد حاجت هست. گاهی حلیه های بسیطه و مرکبه میگین، باید توجه داشته باشید که برای همین بحث اصالت عقل مورد حاجت. یه نکته دیگری که باید قبلا توجه داشته باشیم، تصدیق قضایا هست به همدیگه اولیه و همدیگه شاید. حملی که در قضایا هست یه وقت حمل مفهومی است بر مفهومی، یعنی بر خودش، اما از این که لفظش یکی باشه یا دوتا، الانسان انسانون باشه یا الانسان بشران باشه، مفهوم هر دو یکیست. یه همچه قضیه را میگن حمل اولی. و یه وقت هست که دلالت میکنه بر ثبوت یک مفهومی برای در واقع نمیخوایم مفهومی را بر مفهوم دیگه هم کنیم، بلکه میخوایم مفهومی را بر مصداق مفهوم دیگر هم کنیم. رابطه بین یک موجود است و یک مفهوم. در اینجا میگیم حمل، حمل شایع است. علامتش این است که مفهوم موضوع با محمول فرق داره. در اینجا یه بحث های ظریفی هست که نمیخوایم حالا بهش بپردازیم، درباره این که آیا این تقسیم منحصر است یا قسم سومی هم از هم میتونیم داشته باشیم. اگر حمل وجودی بر وجودی بکنیم چطوره؟ درسته که در قضیه لفظ به کار میره و لفظ حکایت از یه مفهوم میکنه، اما اگر یه مفهومی داشته باشیم که دلالت بر وجود بکنه و مصداقش را بخوایم حمل کنیم برای یک مصداق دیگری، آیا اینجور چیزی میشه یا نمیشه؟ و اگر میشه این چه قسمیه؟ این حمل اولی است یا حمل اولی نیست؟ یه بحث هایی در این زمینه هست. مثلا اگر گفتیم هذا الموجود، هذا الموجود، این شی خودش خودش، در اینجا مفهوم هذا الموجود را بر هذا الموجود هم نمی کنیم. این هذا الموجود اشاره هست، ذهن ما را متوجه می کنه به وجود خارجی. محمولش هم خودشه. آیا این حمل شایع است یا حمل اولی و یا قسم ثالث؟ فعلا به این ریزکاری ها در این باره کاری نداریم. توجه داشته باشیم که گاهی حمل اولی است که مفهومی بر مفهوم دیگری حمل میشه و نظر به وجود خارجی نیست. باز یه نکته دیگری هست در باره حمل اولی، که حتی دو مفهومی که در حمل اولی به کار میده لازم نیست که دقیقاً از نظر سعوزیق یکی باشه. گاهی ممکن است حمل اولی تحقق پیدا کند بین یک مفهومی با یک مفهوم از یقی. مثلا بسیاری از بزرگان معتقدند که حمل جنس بر نوع حمل اولی است. اگر گفتیم الانسان حیوانون، این حمل حمل اولیست. همینطور اگر بگیم الانسان ناطقون، با اینکه مفهوم ناطق غیر از مفهوم انسانه، ولی چون مفهوم انسان مشتمل بر مفهوم حیوان و ناطق هست و هیچ کدام اینها به طور استقلال لحاظ نمیشن، از این جهت وحدت بین نوع و جنس را حمل اولی میدونه. به اینها هم فعلا کاری نداریم. اجمالا توجه داشته باشیم به این که گاهی یک مفهومی بر خودش هم میشه. حالا این خود چه اندازه توسعه داره، باید دقیقا همون مفهوم باشه یا میتواند در بعضی از موارد مفهوم اعم و یا مفهوم مساوی دیگری باشه، مثل در انسان ناطقون. این هم یه نکته. یه نکته دیگری که باز باید در اینجا توجه بکنیم اینه که قضایایی که ما داریم گاهی طوریست که مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست میاد. یعنی خود موضوع را اگر بازش کنیم، از هم تحلیلش کنیم، مشتمل بر مفهوم محمول هست. یه وقت اینطور نیست، مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست نمیاد. مثلا در همین مثالی که گفتم الانسان حیوانون، که بعضی از بزرگان این را حمل اولی میدونن، مثل مرحوم ملا صدرا، مفهوم انسان را که بازش میکنیم به حسب اون چه مورد قبول قوم هست، ازش مفهوم حیوان و ناطقون در میاد. انسان چیه؟ تحلیل میشه به حیوان و ناطق. خود مفهوم انسان مشتمل است بر مفهوم حیوان و ناطق. پس اگر بگیم الانسان حیوان و ناطقون، ما مفهوم دیگری به دست نیاوردیم، یه تفصیلی است از همون اجمال. همینطور اگر بگیم الانسان حیوانون، یک جزئی از همون مفهوم را بر خودش حمل کردیم. اینجور قضایا را بهش میگن قضایای تحلیلی. در مقابلش قضایایی هست که مفهوم محمول توی مفهوم موضوع نیست. هرچه شما این مفهوم را باز کنید، گسترش بدید، مفهوم محمول توش دست نمیاد. مثل فرض کنید که الانسان ظاهر کن، الانسان مخلوق کن، الانسان ممکنان، این مفاهیم توی مفهوم انسان در نمیاد. این قضایا رو بهش میگن قضایای ترکیبی و این اصطلاح بیشتر از زمان کانت معروف شده. در بین فلاسفه اروپا این اصطلاح خیلی شایعه، قضایای تحلیلی و ترکیبی. درباره قضایای ترکیبی دو تا بحث وجود داره. یکی این که آیا قضایای ترکیبی میشه بدیهی باشن یا نه. قضایای ترکیبی هیچ کدام بدیهی نیستن، همه نظری هستن، برخلاف قضایای تحلیلی که اونا همیشه بدیهی هستن. برای اینکه مفهوم محمول از خود موضوع به دست میاد، جزء موضوع است، چطور میشه حمل نشه بر او و ما شک داشته باشیم که مفهومی که جزء مفهوم دیگر هست آیا برش هم میشه یا نمیشه؟ این قابل شک نیست. پس قضایای تحلیلی همیشه بدیهی هستن. مثلا بگیم جسم طول دارد، طول داشتن، بعد داشتن، این جزء مفهوم جسم است. جسم یعنی جوهر آن ذو ابعاد ثلاثه. وقتی طول داشتن را حمله بر جسم میکنیم، این دیگه دلیل نمیخواد. تصور معنای جسم و مفهوم طول کافی است که ما طول را، طول داشتن را هم کنیم بر جسم، بعد داشتن را، امتداد داشتن را حمله بر جسم کنیم، بگیم الجسم ممتدون. این یک مفهومی است، قضیه است تحلیلی و بدیهی هم هست. قضایای ترکیبی چطور؟ آیا میشه یک مفهومی در محمول باشد غیر از مفهوم موضوع؟ از تحلیل موضوع میخوایم این مفهوم را برش هم کنیم بدون اینکه احتیاج به تأمل این فکری داشته باشیم، خود به خود بر اون هم بشه. آیا همچی چیزی میشه یا نمیشه؟ این یه بحث در باب قضایای ترکیبی. یه بحث دیگه اینه که آیا قضایای ترکیبی همیشه احتیاج به حس و تجربه دارن یا قضیه ترکیبی مقدمه بر حس مستقل از حس و تجربه هم داریم؟ باز این اصطلاح خوندیم، اصطلاح مقدمه بر تجربه و مؤخر از تجربه را در بیانات کانت. قضایای مقدمه بر تجربه را میگه ای پرایورای و قضایای مؤخر از تجربه را میگه ای پاسترایورای. آیا قضایای ترکیبی که مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است و مندرج در موضوع نیست میشه مقدمه بر تجربه باشد؟ یعنی بدون اینکه ما حسی را به کار ببریم، تجربه ای بکنیم، این مفهوم را بر اون مفهوم حمل کنیم با اینکه توی او نیست. این اختلاف هم در اینجا وجود داره. کانت خودش معتقده که قضایای ترکیبی دو دسته هستن. یه دسته قضایای ترکیبی مقدمه بر تجربه هستن. داریم قضایایی را که بدون احتیاج به تجربه با اینکه ترکیبی هستن عقل خودش حکم میکنه. او میگه ریاضیات همه از همین قبیله. قضایای ریاضی همه قضایایی است ترکیبی، چون مفهوم محمول غیر از موضوعه. قطر دایره مثلا مساویست با محیط دایره تقسیم بر عدد پی. این قضیه است مربوط به هندسه. مجموع زوایای مثلث مساویست با دو قائمه. این قضیه است هندسی. در این قضایا میبینید که مفهوم موضوع غیر از مفهوم محموله. قطر یه مفهوم است، مساوی بودن با یک عددی، حاصل تقسیم یک عددی بودن یه مفهوم دیگری است. کانت میگه این قضایا ترکیبی هستن ولی احتیاج به حس و تجربه ندارن. بدون حس و تجربه هم میشه این قضایا را فهمید، دست کم بعضی از اینها. بعضی دیگه مثل پوزیتیویست ها، اینا سعی میکنن که قضایای ریاضی را برگردونن به قضایای تحلیلی، گویی که تلاش نازاییست و نتیجه ای نداره. ولی به هر حال چون اونا تو بن‌بست گیر کردن، میبینن قضایای ریاضی احتیاج به حس و تجربه نداره، میگم اینا همه برمیگرده به فضای تحلیلی. ما معتقدیم که قضایای ترکیبی قبل از تجربه هم داریم و منحصر به ریاضیات هم نیست، بلکه مسائل فلسفه اولا هم از قضایای ترکیبی قبل از تجربه هست. البته الان جای بحث در باره این مسائل نیست، فقط نکته هایی است که در ضمن بحث ممکنه بهش برخورد بکنیم اینجا تذکر میدم. پس این اصطلاح تحلیلی و ترکیبی هم در ذهن آقایون باشه. یه تقسیم دیگه هم برای تصدیقات عرض کنیم و وارد بحث بشیم. موضوع قضیه ممکن است یک شیء شخصی باشه، مثل زید قائم. موضوع یک موجود شخصی است، این قضیه رو بهش بگیم قضیه شخصیه. یه وقت هست که موضوع مفهوم کلی است. وقتی مفهوم کلی شد به سه دسته تقسیم میشه. چرا؟ برای اینکه گفته بودیم که معقولات بر سه دسته است. معقولات اولا، ثانیه منطقی، ثانیه فلسفی. قضایایی که موضوعش یک مفهوم کلی است گاهی ممکن است که قضیه منطقی باشه. یعنی چی؟ یعنی مفهومش نه مابعضاء خارجی داره و نه موصوف خارجی داره، هم عروضش در ذهن است هم اتصافش در ذهن. شما کتاب منطق رو باز کنید، مسائلی که طرح کرده نگاه کنید، همه از همین قبیل. قضایای کلیگی است که موضوعش از معقولات ثانیه منطقی تشکیل شده. خود قضیه عکس نقیض، عکس مستوی، قیاس، برهان، همه اینا از معقولات ثانیه منطقی هستند و در منطق هم به طور کلی از اینا بحث میشه. هر عکس مستوی، هر عکس نقیضی. یه دسته از قضایای کلی است که موضوعش معقولات ثانیه فلسفی است، مثل بسیاری از مسائلی که در فلسفه مطرح شده و شاید همش. علت، معلول، بالقوه، بالفعل، همه اینها یه قضایای کلیه است که در فلسفه مورد بحث واقع میشه و موضوعش از معقولات ثانیه فلسفی است. یعنی موصوف خارجی داره ولی مابعضاء خارجی نداره. و یک قسم از قضایای کلیه است که موضوعش مفاهیم ماهوی یا معقولات اولاست، مثل انسان، مثلا شجر. قضایای علوم معمولا از این قبیل هستن که هم موصوف خارجی دارن هم مابعضاء خارجی دارن. با توجه به این تقسیماتی که برای تصدیقات میشه، حالا بررسی میکنیم ببینیم کجاهاست که ما برای تصدیق به ثبوت محمول برای موضوع احتیاج به حس داریم. اگر ما بدیهیات اولیه را پذیرفتیم، بدیهیات اولیه چی بودن؟ اون قضایایی که صرف تصور موضوع و محمول کافی است برای تصدیق. نفس مضطر است، چاره ای نداره که وقتی موضوع و محمول را تصور کرد تصدیق کنه. نقیزین رو شما تصور کردید، اگر درست تصور کنید میفهمید که محال اجتماعی شد. هیچ چاره ای نداره عقل جز این که این را بپذیرید. در چنین جاهایی آیا احتیاج به حس و تجربه هست برای تصدیق؟ فرض اینه که تصور موضوع و محمول کافی است. پس اگر ما بدیهیات اولیه را پذیرفتیم، حتما باید اصالت عقلی بشیم. یعنی دارها نیازمند به حس و تجربه نیست. در مقابل اصالت الحسی ها باید بدیهیات اولیه را نپذیرند به این تعریفی که ما میکنیم و نمیپذیرند. میگن بدیهیات اولیه از حس به دست اومد. شما خیال میکنید که صرف تصور کل و اعظم و من الجز کافیست برای تصدیق؟ نه، باید در خارج ببینید، تجربه کنید تا تصدیق. یا خیال میکنید که اجتماع نقیزین صرف تصورش کافیست برای این که حکم به محال بودن کنید؟ نه، باید تجربه کرد. پس نکته ای که از کنم تقسیم اولی که تصدیقات رو تقسیم کردیم به بدیهیات و نظریات استفاده می کنیم اینه که با پذیرفتن بدیهیات اولیه ممکنه کسانی قائل بشن که بدیهیات اولیه تصوراتشون محتاج به حسه. ما وقتی بخوایم کل را تصور کنیم و جز را تصور کنیم باید حسمون را به کار بگیریم، ولی در تصدیق قائل میشن به این که بعد از تصور عقل چاره ای نمیونه جز تصدیق بدون نیاز به کاربرد حس. البته ما قبلا در بحث اصالت حس و عقل در تصورات گفتیم که این گونه تصورات هیچ نیازی به حس نداره، معقولات ثانیه فلسفی است یا معقولات ثانیه منطقی، اینا احتیاجی به حس ندارن. بنابراین پذیرفتن استحاله اجتماع نقیزین نه تصورن احتیاج به حس دارد و نه تصدیقن. ولی به فرض اینکه کسی قائل بشه چنان که شدن بعضی از بزرگان که تصورش احتیاج به حس دارد، در تصدیق میگن احتیاجی به حس نداره و عقل خودش مستقلن این حکم را میکنه. بیاییم سراغ قضایای منطقی. منطقی البته نظریش، بدیهیاتش که روشن شده از اینجا. در منطقی قضایای نظری هم داریم که باید با استدلال و با تفکر و اینا اثبات بشه. آیا اینها باید از حس کمک گرفت برای تصدیقش یا نه حس به ما کمک نمیتونه بکنه در قضایای منطقی نظری؟ وقتی ما فهمیدیم که تصورات منطقی کاری به حس ندارن، تصورش هم احتیاج به حس نداره، مفهومی است که عقل از مفهوم دیگری انتظار میکنه و اینا در خارج مصداق ندارن اصلا، وقت حس به ما چه کمکی میتونه بکنه در تصدیقش؟ اصلا این مفاهیم ساخته ذهنن، جایگاهشون ذهنه، هیچ وقت از ذهن خارج نمیشن، به امور خارجی منطبق نمیشن. اون وقت حس چگونه میتونه به ما کمک بکنه در اثبات این قضایا که در باره مفاهیمیست که سر و کاری با حس نداره. پس این قضایا ولو نظری هم باشن، باز عقل است که باید با تفکر اینا را اثبات کنه. حس هیچ کمکی به ما نمیتونه کنه. بیاییم سراغ معقولات ثانیه فلسفی. در اونجا هم در تصوراتش گفتیم که احتیاج به حس نداریم، بلکه از علوم حضوریه به دست میاد. خب ما وقتی که یک حالت نفسانی را در خودمون بیابیم و مقایسه کنیم با یک حالت نفسانی دیگری و دربارش حکمی بکنیم، آیا این احتیاج به حس دارد؟ حس به معنای خاصش، یعنی کاربرد اندام‌های بدن. حس هیچ کاری در اینجا نمیتونه انجام بده، برای اینکه این حالات نفسانی چیزهایی است که با علم حضوری درک میشه، در داخل نفس است. حس به اونها راهی نداره. حس با مادیات کار داره، با امور نفسانی که حس راهی نداره. همون گونه که نسبت به خود این حالات نفسانی حس نمیتونه کمکی بکنه برای اثبات یا نفیش، مفاهیمی هم که از اینا انتظار میشه اونا هم همینطوره. مفاهیمی هستن که از امور نفسانی و از معلومات حضوری گرفته شده. برای ثبوت یک چنین مفهومی برای مفهوم مشابه خودش حس چه کمکی میتونه بکنه؟ بنابراین در معقولات ثانیه فلسفی هم، یعنی قضایایی که از چنین معقولات تشکیل میشه، حس کمکی نمیتونه بکنه، مگر کمکی برای تصوراتش بکنه. این یه حرف دیگه دید. با چند واسطه مثلا حس کمک بکنه برای این تصورات، ولی نیاز ضروری به حس حتی در تصوراتش هم وجود نداره. میمونه قضایای ریاضی. قضایای ریاضی که هم کانت و هم پوزیتیویست ها قبول دارن که اینها حسی نیستن. گویی که شبهاتی در این زمینه ها مطرح شده از طرف بعضی از مادیگین، ولی اونهایشون که چیز فهم هستن، دقیق هستن، میدونن که اینها امور حسی نیستن، یه مفاهیم انتزاعی هستن. میگن مثلا معلم وقتی سر کلاس میخواد درس هندسه بده، روی تخت سیاه شکل میکشه. تا ما شکل نکشیم نمیتونیم این قضیه را اثبات کنیم. یا عدد مینویسه، این عددها را زیر هم مینویسه، جمع میکنه یا تفریق میکنه یا اعمال دیگری انجام میده. تا اینا نوشته نشه، چشم ما نبینه یا گوش ما صداش را نشنوه، درک اینا احتیاج به حس داریم. ولی حقیقت هم غیر از این، معلم که روی تخت سیاه شکل میکشه میخواد به ما کمک کند تا مفهوم قضیه را تصور کنیم. شکل مثلث که میکشه برای این است که ما به کمک حس مفهوم مثلث را درست درک کنیم. ممکن است یک کسی بدون کمک گرفتن از حس هم مفهوم مثلث را تصور کنه، اما وقتی شکل میکشن ذهن ما آمادگی بیشتری برای تصور این مفهوم پیدا میکنه. نه اینکه تصدیق کردن به قضیه با کمک حس باشد، که اگر حس نبود ما نمیتونستیم تصدیق کنیم قضایای هندسی را. بنابراین قضایای هندسی هم احتیاج به حس نداره، اونها هم عقلی هستن. مفاهیم متافیزیکی یا مفاهیمی که مربوط به فلسفه اولا و معقولات ثانیه منطقی فلسفی، اینها هم به عقیده ما از قضایای ترکیبی ما قبل تجربه هستند، اعترایرای هستند. یعنی ذهن بدون کمک گرفتن از حس میتواند این قضیه ها را بشناسد، تصدیق کند، حتی اون مسائلی که نظری هستند. یعنی اثبات وجود خدا احتیاج به حس نداره، برهان صدیقین احتیاج به حس نداره، مقدمات شاید کسی درک بکنه به نتیجه میرسد، نتیجه را تصدیق خواهد کرد، هیچ ربطی هم به حس نداره. فقط یک جا میمونه که ممکن است کسی بگه این تصدیقات احتیاج به حس داره، و اون تصدیقاتی است که مربوط به علوم تجربی است و از مفاهیم ماهوی تشکیل میشه، که این مفاهیم ما به ازای حسی خارجی دارن، مثل مفاهیمی که در زیست شناسی مثلا مطرح میشه، درباره انسان بحث میکنن، اعضای بدن انسان، قوانینی که بر موجودات زنده حاکم است، اینا همه از مفاهیمی تشکیل شده که ما به ازای خارجی داریم. اینجا چطور؟ آیا میشه اینا را بدون حس و تجربه اثبات کرد یا نه؟ قضایایی که واقعا تجربی هستن به همین معنا که از حس سرچشمه میگیرن، اینها به هیچ وجه عقل خود به خود نمیتونه اثبات کنه، و تصدیقات اینها محتاج است به حس و به تجربه حسی. حالا چگونه ما احتیاج به حس داریم و به تجربه؟ با روش استقرایی باید استفاده کنیم یا راه‌های دیگری؟ اونها در متد شناسی باید بحث بشه، با بحث اینجای ما ارتباطی نداره. ولی به هر حال بدون حس ما قضایای علوم را نمیتونیم اثبات بکنیم. قضای علوم منظورمون روشن شد، یعنی اون چیزایی که از معقولات اولا، موضوعاتش از معقولات اولا هستن، یعنی ما به ازای خارجی دارن. احکام ترکیبی که درباره اینا صادر میشه عقل به تنهایی نمیتونه درک کنه. شما هزاری به مغزتون فشار بیارید، 6 تا افلاطون رو بذارید توی جیباتون، ارسطو رو بذارید تو آستینتون، مغز انیشتین رو بذارید تو مغزتون، نمیتونید با فکر بفهمید که آیا فلزات در اثر حرارت انبساط پیدا میکنن یا نمیکنن. عقل از اینو چیزی سردن نمیاره. صرف تصور فلز و حرارت و انبساط هیچ وقت این تصدیق را به ما نمیده که آیا فلزات در اثر حرارت انبساط پیدا میکنن یا نمیکنن. باید تجربه کن، راهی غیر از این وجود نداره. پس ما یک دسته مسائلی داریم که اینها حسی و تجربی هستن و عقل در اونجا راهی برای حکم کردن نداره. در اینجاها حتما ما باید از متدهای حسی و تجربی، از متدهای تجربی استفاده کنیم، ولی در سایر مسائل غیر از اونهایی که موضوعش امور حسی و محمولش هم از امور حسی. یه وقت شما میگید که الانسان ممکنان، این از راه تجربه به دست نمیاد. مفهوم امکان یه مفهومی است که از معقولات ثانیه فلسفی است، از ساخته های عقله، این از راه حس و تجربه به دست نمیاد. بله منشأ این انتظام ممکنه از کان یه امر حسی باشه، ولی خود این مفهوم یه مفهوم عقلی است. اما مثل انبساط یا حرارت، این مفاهیمی که شما میخواد حمل بکنید بر یک اشیاء دیگری که هم موضوع و هم محمول حسی است و شما میخواد یکی را بر دیگری هم کنید، در حالی که قضیه هم ترکیبی است، این همون محمول نباشه، این محمول این موضوع نباشه، مثل حمل اولی. حرارت حرارت هست، این احتیاج به حس نداره. اون جایی که قضیه ترکیبی باشد، موضوع و محمول دو تا مفهومی باشند که ما به ازاء خارجی دارند و هر یکم غیر از دیگری هستند. چنین قضیه‌ای که مثل قضایای علوم هست، علوم تجربی، همه از این سنخ هست. در این جاهاست که ما احتیاج به حس و تجربه داریم. نتیجه اون که اگر منظور از اصالت حس این است که هر تصدیقی نیازمند کاربرد حس است، این صحیح نیست. قضایای فلسفی، قضایای منطقی، قضایای ریاضی، حمل اولی، حلیات بسیطه‌ای که مربوط به امور نفسانی است، اینها هیچ کدوم احتیاج به حس ندارند. من تشنه هستم، تشنگی در من موجود است، احتیاج به حس نداره، نه با چشم باید ببینم نه با گوش بشنوم. این یک یافته است در نفس من، با علم حضوری درک میشه، احتیاج به حس نداره. پس حلیات بسیطه ای که مربوط به نفسانیات و چیزهایی است که با علم حضوری درک میشه، اونها هم احتیاج به حس ندارن. فقط یک دسته از قضایا هستن که احتیاج به حس تجربه دارن و در اونجا هم برای خود تصدیق ما احتیاج به حس و تجربه داریم، ولی در همین قضایا ما دو نوع احتیاج به عقل داریم. یکی برای اینکه این قضیه به صورت قضیه ضروری در بیاد، یعنی نقیزش محال باشه. من چشمم یه چیزی را میبینه، جسمی را در مقابل خودم میبینم، رنگ خاصی داره، اگه بخوام تصدیق کنم که محال است در خارج چنین چیزی نباشد، این جور تصدیق که قضیه ضروری باشد، تصدیق یقینی باشد، احتیاج به برهان عقلی داره. از کجا که این حس من اینجا خطا نکنه؟ چون احتمال خطا در حس هست. این یک نوع نیاز به عقل هست باز در امور حسی و تجربی، و اون در صورتی است که بخواهیم قضیه به صورت قضیه کلیه در بیاد. البته میدونید که فرضی منطقیین کردن که اگر ما استقراء تام داشته باشیم، از راه استقراء تام میتونیم قضیه کلیه به دست بیاریم، تمام افراد یک ماهیتی را بررسی کنیم و ببینیم به حکمی داره. خب یک حکم کلی هم میکنیم، میگیم کل افراد حاضر ماهیه واجد این حکم هستن، به جای این که بگیم الف این حکم را دارد، ب حکم را دارد، جیم دارد، همه افراد را که دونه دونه بررسی کردیم، این قضیه هم داره ما پیدا میشه که همه این افراد این حکم را دارن. اما این یک فرضی است که وقوعش کلمحاله. کجا میشه ماهیت پیدا کرد که ما بدانیم تمام افرادش در تمام زمانها و مکانها تحت تجربه ما اومده؟ کجا میشه همیست پیدا کرد؟ استقراء تام واقعی نداریم ما اصلا. بنابراین از بررسی افراد جزئی یک فرضی است که ما بتونیم حکم کلی یقینی به دست بیاریم. پس چگونه ما حکم کلی دست میاریم؟ قضایای علمی که به صورت کلیه بیان میشه، با اینکه ما همه افراد رو ندیدیم و عقل همش که هیچی، یک در صدش هم ندیدیم، یک در هزارش هم ندیدیم. چند مرتبه شما آب را تجزیه میکنید میبینید از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده، بعد میگید هر آبی از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده. این از کجا یقین میکنید که اگر در کره مریخ هم آب باشه همینه؟ سایر مسائل فیزیک، شیمی، زیست شناسی همه از همین طبیعی. اگر ما یک قانون علمی کلی داشته باشیم، احتیاج داره به مبانی عقلی. یعنی ما باید کشف علت بکنیم، بفهمیم که علت پیدایش یک پدیده چیه. اون وقت طبق اون اصول عقلی که هر جا علت تام باشد معلولش هم خواهد بود، یقین پیدا میکنیم که ولو در کره مریخ هم علت تام پیدا بشه معلولش حاصل خواهد شد. اگر ما نمی داشتیم اصول کلی عقلی را، هیچ وقت قانون کلی از راه تجربه به دست نمی اومد. حالا آیا ما می توانیم کشف علت بکنیم یا نکنیم یه بحث دیگری. به اعتقاد منطقیین تابع ارسطو چنین چیزی ممکنه. قضایای مجربه، مجربات اونایی هستن که از تکرار پدیده علم به وجود علت پیدا میشه. اگر ما علت رو کشف کردیم ولو اجمالاً، بدانیم این علت هست. هر جا حرارت باشد با فلز، علت انبساط موجوده. حالا این علت انبساط خود حرارت باشه یا چیزی که ملازم میشه. اگر در اثر تکرار چنین علمی برای ما پیدا شد و یا از راه دیگری، از راه وضع و رفع، یعنی شرایط را اونقدر تکرار بکنیم، تغییر بدیم تا ببینیم کجاها هست که اگر این عناصر وجود داشته باشند اون پدیده حاصل میشه. مثلا فرض کنید اکسیژن را با هیدروژن یه مرتبه ترکیب کنیم با یه نسبه، دفعه دیگه ترکیب کنیم با یه نسبت دیگه، دفعه سوم با ازوت ترکیب کنیم، دفعه چهارم با کربن ترکیب کنیم و بارها همینطور. ببینیم هیچ گونه ترکیبی ازش آب به وجود نمیاد غیر از اکسیژن و هیدروژن، اونم با این نسبت خاص. اگر نسبت تغییر بکنه آب به وجود نمیاد، اگر عناصر تغییر بکنه آب به وجود نمیاد، اگر شرایط تغییر بکنه درجه حرارت، درجه فشار باز به وجود نمیاد. از وضع و رفع کشف بکنیم علت را. به هر حال اگر علت کشف بشه قانون کلی به دست میاد، ولی اگر علت ولو اجمالاً کشف نشه قانون کلی به دست نمیاد. پس حتی در مورد امور حسی و تجربی هم اگر بخواهیم قانون کلی داشته باشیم، احتیاج به قوانین عقلی داریم که مبتنی بر حس و تجربه نیست. به این معنا ما قائل به اصالت عقل هستیم. اما اگر کسانی بخوان بگن که اصالت عقل یعنی اینی که هیچ گونه تصدیقی بدون دخالت عقل نمیشه، حتی تصدیق ساده صرف نظر از حکم ضرورت و صرف نظر از کلیت، یه تصدیق ساده شخصی هم بدون دخالت عقل نمیشه، زیدون قائمون هم بدون دخالت عقل نمیشه، نه این صحیح نیست. پس اگر معنای اصالت عقل این است که فی الجمله قضایایی داریم که بی عقل بدون کمک گرفتن از حس و تجربه تصدیق می کند، این صحیح. اگر اصالت حس به این معنا باشد که فی الجمله قضایایی داریم که حس کافی است برای تصدیق بدون کمک گرفتن از عقل، اینم صحیح. اما اگر بخوام بگم تمام قضایا نیازمند به عقل است یا تمام قضایا نیازمند به حس است، هیچ کدام صحیح نیست. و البته مسئله اصالت حس و عقل به همین معناست که آیا تمام تصدیقات ما مستند به حس است یا داریم قضایایی که مستند به حس نباشد. حسیگین و تجربیگین اونا معتقدند که همه قضایا نیازمند به حس است. اون وقت در مقابل این قضایایی که ما گفتیم، اینها یک توهماتی دارند. اما قضایای بدیهی را که اینها خیال میکنن که اینها برگشت به حس میکنه. اجتماع نقیز این محال است. دیدن وقتی مثلا یه چیزی سفید است دیگه نمیشه بگن ناسفید، تا نبینیم میگن نمیشه. خب این حرف خیلی پوچیه، برای اینکه اولا ما بحثمون سر مفهوم اجتماع نقیز این محالونه، این قضیه به این عنوان کلی این قضیه رو میخوان تصدیق کنیم. نمیخوان بگیم اصل تصور نقیز آیا از حس ناشی شده یا نه. ثانیاً توضیح دادیم که حتی مفهوم نقیز از حس گرفته نمیشه، احتیاج به حس نداره، معذورم حضوریه من میتونیم مفهوم رو بگیم. در مورد حمل اولی اینا میگن که اصلا حمل اولی قضیه نیست، این صورت قضیه است. هر چیزی خودش خودشه، انسان انسان است، اصلا این قضیه است. میگن منظور ما از قضیه چیزی است که یه معنای جدیدی را به ما بفهمونه، چیز تازه‌ای به ما بفهمونه. انسان خودش خودش است، این چیزی به ما نمیفهمونه، پس این قضیه نیست اصلا، این از محل بحث خارج. در مورد حلیات بسیطه باز اینا میگن که اینا قضیه نیست، ادعا میکنن که ما وجود محمولی نداریم، همیشه محمول قرار بگیره، مفهوم وجود همیشه باید رابط باشه بین قضیه، اصلیست که بین زیدان قائمونه. و این که توهم میشه که مفهوم وجود یه مفهومیست که میتونه محمول قرار بگیره، این از اغلاط فلاسفه است. اصلا وجود هم چیزی نیست، ما وجودی نداریم اصلا. و این مفهوم یه چیز لفظ بی‌معنایی است، پوزیتیویست ها میگن. بله وجود رابطی داریم، همونی که در بین قضایا واقع میشه، اونم فقط به همون معنا، در قضای منطق، قضیه منطق. و این هم که شکایت از چیزی نمیکنه، واقعیتش همون موضوع و محمولی که در خارج هست، از اینجا هم به این صورت فرار میکنن. در قضایای ریاضی میگن قضایای ریاضی قضایای تحلیلی هستن، یعنی بر میگرده به حمل اولی، و اونها هم قضیه نیستن. و این خیلی حرف عجیبیست. پس این علم ریاضی اول تا آخرش اصلا چیزی نمیفهمونه به کسی، همه مفاهیم محمول تو موضوع هست. شما دایره که گفتید همه محمولاتش توش هست، هیچ احتیاج به تعلیم و تعلم نداره. این هم یکی از حرفای نامربوطشونه. و بالاخره میگن قضایای متافیزیکی هم اصلا قضیه نیستن، الفاظی پوچ هستن، اصلا معنا نداره، اصلا خدا معنا نداره، لفظ پوچی. این هم از اغلاط این پوزیتیویست هاست. ولی اون جایی که بیش از همه روی مبانی خودشون میشه مچشون رو گرفت در همین ریاضیات، چون این ریاضیات که نمیتونن هیچ کار بکنن، تمام علوم مادی امروز احتیاج به ریاضیات داره. و این هم خیلی روشنه دیگه، قضای ریاضی رو نمیشه بگن توتولوژیه، نمیشه بگن حمل اولیه، خودش خودشه هست. این همه قضایای دقیقی که ذهن خیلی سرشاری میخواد تا بفهمه قضای ریاضی رو. هر کسی اصلا همه قضای ریاضی رو نمیشه تصور بکنه درست. مسائل بسیار پیچیده و چیز صعب الفهمی داره. وقتی تو اینا مفهوم محمول تو موضوع هست و هیچ کدام از این مسائل هم مخصوصا مسائل ریاضیات عالی اصلا از راه حس و تجربه شناخته نمیشه. معادله دو مجهولی را که حالا این ریاضیاتی که تو متوسط تدریس میشه اینا با حس و تجربه میشه اثبات کرد. مسائل ریاضی عمیق، حساب مشتق، دیفرنسیال، اینا میشه با حس و تجربه اثبات کرد. همین مشتقیری که تو کتابای دبیرستانی ششم ریاضی هست چرا بزن اصلا به حس و تجربه. درسته که اینها کشف میکنه از یک روابطی که بین محسوساته، اما فرمول های اینها با حس و تجربه به دست نمیاد. خب چجور اینا شما اینا اثبات میکنید که در اینجا یا باید بگید این قضایا اصلا قضیه نیست اونطور که در قضایای متافیزیکی میگید که همه عالم به ریشتون میخندید، میگه اصلا اینا بیمعناست. چطور بیمعناست که این همه صنایع روی همین حساب ها به وجود میاد؟ میگید که اینها از راه حس و تجربه به دست میاد، اونم هر کسی آشنا باشه با ریاضیات متوسط و عالی میدونه که اینجوری نیست. فقط میتونید بگید اینا تحلیلی است، اونم که رسواتره. اگه تحلیلی بود باید همین که مفهوم موضوع را درک کردید محمولاتش ثابت بشه. و حال اینکه اونقدر پیچیده است بعضی مسائل با هزار زحمت باید